بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی از روی جهل به موضوع یا نسیان نماز بخونه در اجزاء حیوان حرام گوشت، حکمش چیه؟ آیا نمازش صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم آقای خویی فرمود که ما حدیث لا تعاد رو چون هم شامل ناسی میدونیم هم شامل جاهل میدونیم، ولذا حدیث لا تعاد تصحیح میکنه این نماز رو و حاکم هست بر موثقه ابن بکیر. موثقه ابن بکیر ولو به لسان ما حرم اکلو فالصلاة فیه فاسدون هست، لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها هست، اما ظهور و عرفیش در ارشاد به مانعیت و دلیل حدیث لا تعاد حاکم هست بر ادله ارشاد به شرطیت، جزئیت، مانعیت به هر لسانی که میخواهد باشد. این یک مطلبی بود که مرحوم آقای خویی فرمود. مطلب دیگر هم اشکال کرد به مرحوم نائینی. فرمود جناب نائینی، شما آمدید تفصیل مشهور رو بین جاهل به موضوع و ناسی که در جاهل به موضوع گفتن نماز صحیحه در اجزاء حیوان حرام گوشت، در ناسی گفتن نماز باطله، اینجور تقریب کردید، گفتید که حدیث لا تعاد نسبتش با موثقه ابن بکیر عموم من وجه، چون حدیث لا تعاد به نظر شمای مرحوم نائینی مختص به ناسی است، شامل جاهل نمیشه، ولی از حیث اخلال به مانعیت مالایکل و لحمه و اخلال به سائر واجبات غیر رکنیه نماز اعم. موثقه ابن بکیر فرمودید که در خصوص اخلال به مانعیت ولی اعم است از نسیان یا جهل به موضوع، در مورد نسیان تعارض می کنند به عموم منوج. بعد فرمودید که خب حالا که تعارض کردن به عموم منوج، موثقه ابن بکیر میگه لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها، حدیث لا تعاد میگه لا تعاد الصلاة، انقلاب نسبت درست میکنیم، میگیم مورد افتراق موثقه ابن بکیر که جاهل به موضوعه با صحیحه عبدالرحمن که در مورد جاهل به موضوع گفت که لا یعید الصلاة تخصیص خورده، مورد افتراق این موثقه ابن بکیر رو تخصیص زدیم، نص شده در مورد اجتماع که ناسی هست، انقلاب نسبت میشه، این موثقه ابن بکیر در مورد اجتماع به نصوصیت دلالت میکنه و بطلان نماز ناسی در اجزای حیوان حرام گوشت که نماز خونده، تخصیص میزنه حدیث لا تعاد را. مرحوم آقای خویی فرمود جناب نائینی، بر فرض مبنای شما رو بگیم که حدیث لا تعاد مختص به ناسیه، ولی موثقه ابن بکر که مورد افتراقش جاهل به موضوع نیست، فقط جاهل به حکمم مورد افتراقشه. توضیح بدم، طبق نظر مرحوم نائینی حدیث لا تعاد مختص ناسیه، اما موثق ابن بکر هم ناسی رو میگیره هم جاهل رو، اما از جاهل به موضوع یا جاهل به حکم. آقای نائینی صحیحه عبدالرحمن تمام مورد افتراق این موثق ابن بکر رو از او تخصیص نزد، جاهل به موضوع رو فقط تخصیص داد، خود جاهل به حکم میماند در مورد افتراق این موثق ابن بکر، اما از جاهل قاصر یا جاهل مقصر. چه انقلاب نسبتی شد؟ انقلاب نسبت در صورتی است که مخصصی بیاد تمام مورد افتراق یک عام من وجه رو از او تخصیص بزنه، بعد این عام من وجه میشه مختص به مورد اجتماع، اخص مطلق میشه از اون عام من وجه دیگری. اما اگر مخصص منفصل بیاد بعد مورد افتراق را از این عام من وجه خارج کنه، هنوزم نسبت میشه عموم منور. صحیح عبدالرحمن جاهل به موضوع رو خارج کرد، از موثق ابن بکر گفت لا یعید و صلاته، جاهل به حکم باقی تحت موثق ابن بکر. خب موثق ابن بکر هنوزم مورد افتراقش میشه جاهل به حکم، مورد اجتماعش ناسیست، بازم تعارض میکنن در مورد اجتماع، که انصافا اشکال واردی هست به مرحوم نائینی. منتها ما عرض کردیم مهم در بحث اینها نیست، مهم در بحث اینه که ما این مبنا رو حل کنیم. یک سری ادله اجزاء و شرائط و موانع به لسان بطلان نمازه، نه صرفا به لسان امر و اتیان یک شی در نماز. القهقهة تقطع الصلاة، و چجوری با از سنت لا تنقض الفریضه جمع بکنیم؟ از سنت لا تنقض الفریضه چجوری حاکم باشه بر این القهقهة و تقطع الصلاة؟ تقطع الصلاة یعنی تنقض الصلاة، این میگه تنقض، این میگه لا تنقض. یا مثلا در روایت داریم کسی که ببیند لباسش ملوث شده به خون، مثلا نماز در آن بخواند، فعلیه الاعاده، علیه عادت و سلات. خب این شامل جاهل به حکم میشه، کسی نمیدانست که این خون نجس است به خاطر شبه حکمیه، فهم میکرد خون تخم مرغ پاکه، تخم مرغ که میفخت دید خونیه، خب از اون خونها مالیده شد به لباسش، یا از اون روغن اون تخم مرغ پرید به لباسش، اینم گفت خون تخم مرغ پاکه، فقط موقع خوردن باید اون خون رو برداریم چون اکل دم حرام است ولو دم طاهر. بسیار خوب. نماز که خون، بعد از نماز گفتن آقا بعضی از مراجع میگن خون تخم مرغ نجسه، شما این از کی تقلید میکنی؟ معلوم شد این آقا از کسی تقلید میکنه که خون تخم مرغ را نجس میدونه. از روی جهل به حکم در این لباسی که متنجس شده به خون تخم مرغ نماز خونده. خب این روایت به اطلاقش میگه که ان رأیت ان علمت انه اصابه دم فصلیت فیه فعلیک عادت الصلاة دیگه. حدیث لا تعاد بنابر نظر صحیح که جاهل به حکم را هم شامل می شود میگه لا تعاد الصلاة. بحثه که آیا میشه بگیم لا تعاد حاکم است حتی بر این سری از روایات؟ آقای خویی فرموده بله که میشه، بله، نسبت عموم من وجهه بین این دو حدیث. حالا دقیق حساب کنیم روی این حدیث اخیر. آقای خویی فرموده ان رأیت فی ثوبک دما فصلیت فیه فعلیک اعادت الصلاة مورد افتراقش عالم عامد و جاهل ملتفت هست. خوب دقت کنید، مورد افتراق حدیث لا تعادم اخلال به سایر واجبات نماز هست غیر از طهارت از خبث. مورد اجتماع میشه اخلال به طهارت از خبث از روی جهل به حکم، جهل بدون التفات. خب این جاهل غیر ملتفت با، یعنی فکر میکند که نماز در خون تخم مرغ صحیح است چون خون تخم مرغ نجس نیست. بعد آقای خویی فرموده که خب حدیث لا تعاد حاکمه بر این روایت هست ولو نسبت عموم منوچن بر آن مقدم است. بعد فرموده که نگویی که آقا علیه عادت و صلات با لیس علیه عادت و صلات که مفاد حدیث لا تعاده اینها لسانشون واحده، چجور مخواد حدیث لا تعاد حاکمه بر آن باشد؟ ایشون فرموده که این مطلب رو نگویید چون لسان علیک اعادت الصلاة در این روایت که میگفت ان رأیت فی ثوبک دما فصلیت فیه فعلیک اعادت الصلاة ارشاد به مانعیت است، ولیکن لسان حدیث لا تعاد نظر ثانوی است به تمام ادله اجزاء و شرائط و موانع و اونها را تنظیم می کند، می گوید برخی از اینها سنتن برخی از اینها فریضن، اخلال به سنت مبطل نماز نیست. این نظر مرحوم آقای خویی‌ست. جالبم اینه، یه نکته عرض کنم به عنوان بین القوسین، میگن آقای خویی شما که میگی مورد افتراق این روایت ان رأیت فی ثوبک دما فصلیت فیه فعلیک عادت الصلاة عالم عامد هست و یا جاهل متردد هست، بعد خودت میگی این مورد مورد نادره چون انسانهایی که میخوان نماز بخونن کم پیش میاد عالما عامدن یا ملتفتن اخلال برسانند به شرائط نماز. ایشون فرموده بله الانم میگم مورد افتراق این روایت نادره، اما برای اینکه از ندرت خارجش کنم بخشی از مورد اجتماع این روایت رو با حدیث لا تعاد میگیرم، از حدیث لا تعاد میدم به این روایت. اون بحث کدومه؟ جاهل مقصر، ولو جاهل مقصر غیر متردد. بعضیا جاهل مقصرن به خاطر کوتاهی در تعلم الان دیگه غافل شدن یا معتقد شدن به صحت نمازشون، ولی ناشی از تقصیره، ناشی از ترک تعلمه. این هم مشمول حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد میتونه بر این هم حاکم باشه. اما چه کار کنیم اگر بخواد این را هم حدیث لاتعاد بگیره و نماز این جاهل مقصر غیر متردد رو تصحیح کنه؟ به قول شما مورد افتراق این روایت فعلیک عادت الصلاة نادره، حمله بر فرد نادر مستهجنه. ما میاییم جاهل مقصر غیر متردد رو هم به زور از زیر حدیث لاتعاد، از زیر حکومت حدیث لاتعاد در میاریم، میدیم به این روایت ان رأیت فی ثوبک دما فصلیت فیه فعلیک عادت الصلاة تا مورد نادر نشه. که اولین اشکال این مطلب اینه که شما را به وجدانتون این جمع عرفیه، چون مورد افتراق نادره برای این روایت فعلیک عادت الصلاة، ما جمع تبرعی بکنیم؟ مثلا فرض کنید یک دلیل میگه که اکرم شاعر، یه دلیل میگه الفاسق و لیس به شاعر. خب اکثر شعرا هم قرآن میگه که فاسقون هم دیگه، بله بله، یعنی اکثر هم خلاصه، حالا فرض کنید اکثرشون فاسق، بعد میگیم اون که حمله بر فرد نادر لازم میاد اگه بگیم الفاسق و لیس به شاعر مقدم است بر اکرم شاعر، شاعر عادل کم داریم. خب بیاییم فاسق مرتکب صغیره رو یا فاسق غیر متجاهر به فسق رو از این خطاب حاکم خارج کنیم، بدیم به این خطاب اکرم شاعر تا او حمله بر فرد نادر نشه. این درست نیست. خب اکرم شاعر با الفاسق و لیس به شاعرن که موجب حمل اون خطاب است بر فرد نادر تعارض میکنن. دلیل حاکمی که میخواهد اکثر افراد دلیل محکوم را از آن بگیرد با دلیل محکوم متعارض است، جمع عرفی ندارد. این که نمیشه که ما از جیب خودمون بیاییم یه چاقو در بیاریم جراحی کنیم، این که جمع عرفی نشد. بگذاریم. ولی مبنای مرحوم آقای خویی خلاصه این شد که دلیل حدیث لاتعاد بر اون دلیل ارشاد به مانعیتی هم که به لسان علیک عادت و صلاته میتونه حاکم باشه. امام در کتاب الخلل صفحه 26 فرمودن نمیشه آقا، لسان واحده، اعاد الصلاة با لا تعاد الصلاة لسانشون واحده، عرف لا تعاد الصلاة و حاکمه و لسان اعاد الصلاة نمیبینه، ولی اون اعاد الصلاة در مقام ارشاد به مانعیته. مرحوم آقای حکیم در جلد یک مستمسک صفحه 500 و حدوداً 29 مثل امام رفتار کرده، گفته آقا ما حکومتی نمی‌بینیم که حدیث لاتعاد حکومت داشته باشه بر این خطابی که میگه علیک عادت السلام، ولو در مقام ارشاد به مانعیت هست این علیک عادت و سنن. عرف اینا رو حاکم و محکوم نمیبینه. در جلد 7 صفحه 385 شده مثل آقای خوبی فرموده نه، عرف میگه که این لات و عاد و سلات یک نظر ثانوی دارد و ادله اولیه اجزا و شرایط و موانع فرق نمی کنه به هر لسانی باشه، حالا به لسان لا تقهقه فی صلاتک باشه، به لسان القهقه تو تقطع الصلات باشه، یا برخی از روایات که به لسان اعاد الصلات من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، ان رأیت فی صوبک دما فصلیت فی فعلیک اعاده الصلات. انصافا ما جذب پیدا نمی کنیم به صلاحیت حدیث لا تعاد بر حکومت بر این سری از ادله ارشاد به مانعیت که لسانش لسان بطلان نمازه. حالا یا میگه علیک اعادت الصلاة، یا میگه که الصلاة فی فاسدون لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها، مثل ما ننفی، یا مثل القهقه تو تقطع الصلاة. اون لسانی که یا امر میکنه ارکع فی صلاتک، حالا ارکع که رکنه ولی حالا غیر اذکر فی رکوعک سبحان الله مثلا ثلاث مرات، یا تشهد، یا حتی لا صلاة الا به فاتحة الكتاب رو عرف، چون هم لا صلاة قابل امر بر نفی کماله، هم در خصوص قرائت حدیث لا تعاد صریحه که القرائت و سنتون و سنت لا تنقض الفریضه. اما بیش از این ما مشکله برامون، ما جز پیدا نمی کنیم و لذا احوت اینه که کسی که نماز بخونه در اجزاء حیوان حرام گوش اگر محمول عن جهل به موضوع نماز بخونه طبق سید عبدالرحمن میگه مشکال نداره، اما اگه ملبوسه مقتضای احتیاط اعاده نماز است، چون بعد از تعارض حدیث لا تعاد با این موثق ابن بکیر مرجع اون عام فوقانی است که میگه که لا تسل فی ما لا یؤکل لحما. یه نکته هم عرض کنم، کسانی مثل میرزا شیرازی دوم، میرزا محمد تقی شیرازی که بسیار مدقق بود، فرمودن حدیث لا تعاد شامل عالم عامد هم میشه که ما عرض کردیم ایشون لابد بحث فقهی نمی کنن و این نظر فقهی که مخصص دارد این حدیث لا تعاد. سیه زراره دیگریست که میگه ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءت و سنه فمن ترک القراءت متعمدن اعاد السلام. فای تفریح یعنی هر سنتی حکمش اینه که من ترکه اعاد السلام. ولی حالا نظر به خود حدیث لا تعاد بکنیم، بالاخره یک بیانی است که قابل ذکره. ما البته بعید نمیدونیم انصراف داشته باشه این لسان لا تعاد و صلات الا من خمس به اون فرض متعارف که انسان عالما آمدن نمازش رو ابطال نمی کنه، عالما آمدن ترک نمی کنه واجبات نماز را، ولی بالاخره تو خطاب لا تعاد چیزی نیومده. این باعث شده که میرزا شیرازی دوم بگه اطلاق داره. اگه اطلاق داشته باشه این موثق ابن بکر میشه اخص مطلق از این حدیث لا تعاد و تخصیص میزنه حدیث لا تعاد رو. یه اصلا شبهه حکومت بیش نمیاد، چون مخصص مقدمه، دلیل حاکم فوقش بر دلیل محکومی که عام من وجهه مقدم میشه، نه بر دلیلی که اخص مطلق از اوست، بر او که دیگه مقدم نمیشه که. ولیکن لا تعاد ام است از مانعیت مالایکل یا سائر موانع و یا اجزا و شرائط، ولی این موثق ابن بکر در خصوص مانعیت مالایکل و لحمه هست، میشه اخص مطلق. این راجع به حدیث لا تعاد و موثقه ابن بکر و صحیحه عبدالرحمن. ما میگیم خود خطاب سرنوشت ساز است در حکومت، حکومت از شؤون مقام خطابه به قول امام. آخه عرف وقتی بشنوه که ان رأیت فی صوبک دمن فصلیت فی فعلیک عادت الصلاة، از اون طرف هم بشنوه که لا تعاد الصلاة الا من خمس در مورد جاهل قاصر به نجاست صوب، خیلی واضحه که حدیث لا تعاد رو حاکم ببینه بر این خطاب فعلیک عادت الصلاة. آخه گاهی انسان تمایل پیدا میکنه به این نظریه حکومت، ولی تمایل به قلای زنجانی یعنی استظهار، ترجیح انسان بده یک احتمال را بر احتمال دیگر، یعنی استظهار. استظهار اینه که عرف وسوخ پیدا کنه به اینکه معنای این حدیث این است و وسوخ پیدا کنه که این حدیث حاکم بر آن است، باید به این حد برسه و ما جزم به این نداریم. حدیث لا تعاد نظر ثانوی داره به ادله اجزاء و شرایط و موانع، ولیکن کلام در اینه که اون دلیلی که ارشاد میکنه به مانعیت به لسان فعلیک عادت و صلات، عرف میگه اونم نظر داره به کسی که نماز خونده با ابتلاء به این مانه. حدیث لا تعاد نظر داره به اونی که نماز خونده با ابتلاء به این مانه. یکی میگه لا تعاد، یکی میگه تعاد. اول الکلام که لا تعاد و صلات نظارت و قرینیت شخصیه داشته باشه حتی نسبت به این خطاباتی که امر به اعاده نماز میکنه. از سنت لا تنقض الفریضه در مقابل این بذارید که از صلات و فیما لا یکلم و فاسدون، عرف چی میگه؟ این میگه فاسدون یعنی تنقض از صلات به صلات به لبس مالای کلولمو. و این میگه از صلات تنقض، تفساد یعنی تنقض دیگه، تنقض و به لبس مالای کلولمو. اون میگه از سنت و لا تنقض الفریضه. چه میدونیم شاید از سنت و لا تنقض الفریضه نظر داره به اجزا و شرایط، نظر به موانع ندارد. ما چه میدونیم؟ حتی اونهایی که امر به عاده میکنه بر اونها حکومت داره. خب این فرمایش شما تکرار فرمایش آقای خوئیه، ولی ما وفاقا لسید الامام منکر این حکومت حدیث لا تعاد هستی. آقا از شما تندترم. آقا میگن اصلا لاتعاد حکومتش بر همین علیک الاعاده است، میخواد همینا رو بسوزونه. میگه اونایی که میگن مثلا تشهد فی صلاتک، اونا که دیگه نیاز به حکومت ندارند، خودشون تصمیمند. اینی که نیاز داره به زور حکومت، آقا بی فرمان این لسان علیک عادت و صلاته. خب حالا شما تکرار یک ادعایی رو میکنید، ما سالهاست روش فکر میکنیم، برامون واقعا حل نشده، جذب پیدا نکردیم، ولو دوچار مشکل میشیم. واقعا یک مبعداتی داره این حرف. معناش اینه که شما از روی جهل به موضوع اگر سالها لباسی پوشیدید در حیوان حرامگوش نماز میخوندید، از روی جهل به موضوع این نمازتون ایراد داشته باشه. خب حالا بله این نتیجه رو داره و این نتیجه خیلی سخته، اما چه کار کنیم؟ از جهت فنی راه بسته است. اون صحیحه عیسی ابن قاسم رو هم بگیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته. گفتیم خب اگر کسی در لباس دیگری چند روز نماز بخونه، بعد صاحب لباس بگه من خودم در این نماز نمیخونم، امام فرمود نماز رو اعاده نکنید. گفتیم اطلاق داره، ولو اون صاحب صبح بگه من در این صبح نماز نمیخونم چون از اجزاء حیوان حرام گوشته. چرا ممکنه ثم ان صاحب الصبح اخبره انه لا يصلي فيه باشه؟ حالا فرق نمیکنه لا يصلي فيه یا لا يصلي فيه. خب بله این اطلاقش میگیره ما نحن فيه رو، ولی موثقه ابن بکیر اخص مطلقه از اینه. موثقه ابن بکیر در خصوص صلات فی ما لا یکن العلماء میگه از صلات فیه فاسدون. حالا ممکنه بگیم نسبت عموم من وجهه، چون این روایت در خصوص نماز در لباسی است که لا یصلی فیه عن جهلن فی الموضوع. موثقه ابن بکیر اعم است از جهل یا غیر جهل، ولی در خصوص صلات در صوبی که غیر معقول اللام هست نسبت عموم من وجهه. خب و هم تعارض و تساقط میکنن، همون بلایی که تعارض بین موثقه ابن بکیر و حدیث لاتعاد داشت، همون بلا رو این صحیحه ایسم در تعارض بین این صحیحه و موثقه ابن بکیر داره. مرجع میشه عموم لا تصل فی ما لا یؤکل لحما. اما اینکه امام قدس سره در این سری موارد تمسک میکنن به رفع ما لا یعلمون، ازش اجزاء میفهمن، مثل صاحب کفایه یا حتی از رفع نسیان، رفع مانعیت این مانع منسی رو میفهمند در نماز. اینو ما در اصول بحث کردیم و نپذیرفتیم و تفصیل الکلام فی محله. صحیح ایست؟ صحیح ایست. مورد افتراق صلات در صوب نجس هست، صلات در صوب نجس مورد افتراق. قطعا صلات در ثوب نجس از روی جهل به موضوع صحیحه، اینکه مقتضای نصوصه، ولی احتمال نمیدی صلات در ثوب نجس از روی جهل به موضوع تسهیلا صحیح شده، ولی صلات در ثوب متخذ از اجزاء گربه و گرگ و روباه باطل شده، این احتمال شما نمیدید؟ اگر واقعا احتمال نمیدید خوبه، ولی انصافا اینم اثباتش مشکله که بگید احتمال فرق ما نمیدهیم. جاهل به موضوع اگه متردده باید ببینیم طبق یک مؤذر شرعی نماز خونده یا نه. اگه طبق مؤذر شرعی نماز خونده ولو براءت از مانعیت این لباس مشکوک نمازش صحیحه، ولی اگر طبق نظر شیخ انصاری باید احتیاط میکرد، احتیاط نکرد نماز خوند، خب اگر کشف خلافم نشه، کشفم نشه که این لباس حرام گوشته، همون احتیاط اقتضا میکنه نمازش رو عاده کنه تا چه برسه به این که کشف بشه که از اجزای حیوان حرام گوشت است. خب خلاصه عرض ما این شد که راجع به رفع ما لا یعلمون و رفع النسیان که امام در کتاب الخلل استدلال میکنه به اینا بر صحت نماز با اخلال جهلن و نسیانن به واجبات نماز، ما در اصول بحث کردیم و گفتیم رفع ما لا یعلمون بیش از رفع وجوب احتیاط ازش استفاده نمیشه، اما اینکه بعد از کشف واقع ما وظیفمون اعاده است یا اعاده نیست، از رفع ما لا یعلمون نمیشه چیزی استفاده کرد. رفع النسیان هم که نظر داره به عدم عقاب بر مخالفت تکلیف منسی، نه بر تصحیح این عمل فاقد جز یا فاقد شرط یا مبتلا به مانع در حال نسیان. و لذا بعید میدونم کسی به رفع ما لا یعلمون تمسک کنه برای تصحیح صوم که در او مرتکب مفطرات شدیم از روی جهل، میگه رفع ما لا یعلمون. امام هم بعید این استدلال رو بکنه. برخی از اعلام معاصر دیدم به این صحیح عبدالصمد ابن بشیر استدلال کردن، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. گفتن که اینم ظاهره در اینه که کسی که عملی را از روی جهل مرتکب بشه لا شیء علی، و اطلاقش یعنی لا اعادت علی، اینم به نظر ما درست نیست. چون مورد این صحیحه جاهل مقصری است که آمد محرم شد در لباس دوخته، اصحاب ابی حنیفه به او گفتن حجت فاسده، باید یک شتر هم کفاره بدی. امام فرمود که نخیر، بر تو کفاره نیست و حجت هم صحیحه. بعد فرمود ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. خب فلا شیء علی بیش از نفی کفاره دلالت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه وجوب اعاده و قضا از نتایج ارتکاب امر نیست، از نتایج عدم امتثال واجبه. وجوب اعاده و قضا به ملاک ترک واجب صحیحه، نه به ملاک ارتکاب این امر. ای رجل رکب امرن فلا شیء علی، به خاطر ارتکاب این امر، اما منافات نداره به خاطر ترک عمل صحیح باید نماز را یک بار دیگر بخواند و آن را قضا کند. ظهور ندارد این صحیحه در این که عمل از صحیحه، چون ممکن است بگوید کفاره بر تو واجب نیست. و موردش هم جالب اینه، جاهل مقصر بوده، چون میگه پول جمع کرد صبح تا شب تلاش کرد پول جمع کرد برای حج، ولم یسأل احدا، از هیچ کس سوال نکرد که حج چگونه است. جاهل مقصر بود، ولذا روایت میگه بله کفاره نداره. لیس علیک بدنتون و لیس علیک الحج من قابلن، نه لازم کفاره بدی نه لازم سال دیگه حج بیایی از باب عقوبت. ای رجل لکم امرا به جهالت فلا شیء علی، به نظر ما هیچ ظهوری در اجزاء نداره. عرض کردم شاهدش اینه که فقها در جای دیگه قائل به اجزاء نشدن. صوم با ارتکاب مفطرات جهلن فکر میکنه اگر فلان مبتل صوم رو مرتکب بشه این مقدار مهم نیست، هر روز نصف لیوان آب بخوره بعد بره نانوایی کار کنه، این مقدار مبتل صوم نیست. کسی ملتزم شده که به این که این روزش صحیحه، از روی جل ارتکاب مفطرات کرد روزش صحیحه، کسی ملتزم نمیشه. و این شاهد اینه که اینا ادله اجزا نیست. فل احتیاط فی المسئله اعادت الصلاة فی ما لا یکل لحمه اذا کان عن جهل او نسیان، کلام واقع میشه در مسئله بعدی انشاءالله.